ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 9 تیر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 30 ژوئیه 2017 میلادی را آغاز کردیم. در این مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه توضیح بدم چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. به دنبال بازپس گرفتن مسجد نوری در شهر موصل از گروه حکومت اسلامی، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از پایان کار داعش در این کشور خبر داد. آقای عبادی در پیامی توییتری با اشاره به بازپسگیری مسجد نوری نوشت که شاهد پایان کار به گفته او گروه خلافت باطل داعش هستیم. نخست وزیر عراق همچنین نوشت که به تعقیب اعضای داعش تا آخرین نفر ادامه می‌دهیم. مسجد نوری آخرین منطقه مهم در اختیار گروه حکومت اسلامی در شهر موصل بود که روز پنجشنبه به کنترل ارتش عراق درآمد. این مسجد محل اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش بود. گروه حکومت اسلامی چند روز پیش گلدسته و مناره معروف این مسجد را منفجر کرده بود. شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و عملیات بازپسگیری آن از 8 ماه پیش آغاز شده بود. 5 صیاد ایرانی که سال گذشته توسط گارد دریایی عربستان سعودی بازداشت شده بودند، روز پنجشنبه آزاد شدند. عبدالعلی صیادی، مدیر جمعیت هلال احمر گناوه، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که 2 نفر از این صیادان که پدر و پسر هستند، از آبهای ساحلی جزیره خارک به گناوه بازگشتند. وی همچنین از اعزام قایقی به چاهای میدان نفتی فروزان برای بازگرداندن 3 صیاد آزاد شده دیگر که از اهالی بوشهر هستند خبر داد. این صیادان در حالی آزاد شدند که مقام‌های ایرانی روز 26 خرداد ماه از کشته شدن یک ماهیگیر ایرانی توسط نیروهای مرزبانی عربستان سعودی خبر داده بودند. در مقابل عربستان سعودی از دستگیری 3 عضو سپاه پاسداران خبر داد که به گفته آنها سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند. هیئت منصفه دادگاهی فدرال در نیویورک در حکمی به دولت آمریکا اجازه داد تا برج معروف بنیاد علوی در منهتن را مصادره کند. دولت آمریکا پیشتر گفته بود که یکی از سهامداران برج علوی با دولت ایران در ارتباط بوده و در دور زدن تحریم‌ها فعالیت کرده است. هیئت منصفه در حکمش گفته است که بنیاد علوی از اقدامات شریک سهامدارش به نام آساکورپ آگاه بوده است. دولت آمریکا قصد دارد با مصادره و فروش برج علوی به خانواده قربانیان بمب‌گذاری‌هایی که به ایران مرتبط خوانده می‌شود غرامت بپردازد. خبرگزاری رویترز ارزش برج 36 طبقه متعلق به بنیاد علوی در خیابان 5 نیویورک را نزدیک به 1 میلیارد دلار دانسته است. این برج پیش از انقلاب سال 57 از سوی بنیاد پهلوی خریداری شده بود. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان حضور در نشست رهبران 20 کشور صنعتی دنیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از زمان آغاز به کار آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا محسوب خواهد شد. هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، با اعلام این خبر گفته است که ولادیمیر پوتین در میان بسیاری از رهبران دنیا قرار دارد که قرار است با دونالد ترامپ دیدار کنند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم البته میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به مطالب این مجله نیمه شب. در آمریکا مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گفته است که 80% نیروهای مؤثر حامی بشار اسد در سوریه از جانب ایران سازماندهی شدند. گزارشی در این باره خواهید شنید از واشنگتن. دولت قطر اعلام کرده که برای رفع تنش منطقه‌ای حاضر در مورد موضوعات مشروع با کشورهای عربی مذاکره کنه. بیشتر خواهید شنید در این باره.
به نظر میاد که مشکل اصلی عربستان بیشتر مسئله رابطه قطر با ایران، رابطش با ترکیه است و شاید این مقدار مسئله الجزیره.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از بالا بودن نرخ بیکاری در بین تحصیل کردگان در ایران خبر داده و اون رو 25% اعلام کرده است. گفتگوی در این باره.
درصد تحصیل کردگانی که بیکار هستند خیلی بیشتر از این 25%ه که از طرف آقای جهانگیری اعلام شده.
به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، در طرح موسوم به مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا قرار 1,000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و 1,000 میلیارد تومان هم به نیروی قدس سپاه اختصاص پیدا کنه. ایران مصوبه جدید تحریمی سنای آمریکا رو نقض برجام عنوان کرده است. گزارشی در این باره.
مسئله این هستش که این مصوبه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه.
و خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، برنامه هفتگی تابو و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در واشنگتن مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گفته است که 80% نیروهای مؤثر حامی بشار اسد در سوریه از جانب ایران سازماندهی شدند. ژنرال مکمستر در همون حال گفته است که دلیل اصلی حضور آمریکا در سوریه نابودی گروه داعش است. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
ژنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که به چرخه ای از نبردهای فرقه‌ای دامن می‌زند تا به این ترتیب جهان عرب را همیشه ضعیف نگاه دارد. آقای مکمستر شامگاه چهارشنبه در جریان کنفرانسی در مرکز امنیت نوین آمریکا در واشنگتن گفت که تهران مسئول بخش عمده مشکلات در سوریه است و 80% نیروهای مؤثر حامی بشار اسد در جنگ داخلی آن کشور از جانب جمهوری اسلامی ایران سازماندهی می‌شوند. دولت ایران نقش سپاهیان خود و نیروهای سازماندهی شده از شیعیان دیگر کشورها را انکار نمی کند و می گوید که این نیروها به درخواست دولت بشار اسد که همچنان دولت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحده است به سوریه فرستاده می شوند. ایالات متحده که خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است، بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در اوضاع داخلی و تشدید جنگ سوریه متهم کرده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در ارزیابی سخنان ژنرال مکمستر میگوید
اینکه ایران نقش بسیار مهمی رو در جنگ داخلی سوریه و در حمایت از رژیم اسد بازی میکنه جای حرف نداره، ولی تکرار این گونه سخنان از سوی مقام‌های آمریکایی و تاکید بر نقش مخرب ایران جزئی از اون گفتمان ضد ایرانی که به طور عام در آمریکا وجود داره و بویژه در دولت ترامپ، برای اینکه کسانی رو که در اون دولت هستن، حتی نظامیانی که اونجا هستن، با توجه به تجربهشون در خاورمیانه نظر مساعدی نسبت به ایران ندارن و مایلن که موضع دولت ترامپ در قبال ایران تقابلی باشه.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین گفت که ایالات متحده باید اقدامات به مراتب بهتری برای جلوگیری از اقدامات ایران انجام دهد. ژنرال مکمستر در این حال تأکید کرد که دلیل مشخص حضور ایالات متحده در سوریه مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش و نابودی آن است. او میگوید آمریکا نباید اجازه دهد که این گروه پناهگاه امنی برای خود در عراق و یا سوریه ایجاد کند و باید جلوی ارسال منابع مالی به آنها را گرفت و ایدئولوژی آنها را از درجه اعتبار ساقط کرد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، میگوید که تحولات اخیر سوریه در این حال نگرانی‌هایی را موجب شده است.
یکی از مهمترین نگرانی‌های آمریکا در حال حاضر بیشتر در ارتباط با سوریه این است که آمریکا در تدارک حمله است برای آزادی رده با کمک در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه که به وسیله کردها پشتیبانی میشه. در این حال نیروهای اسد با پشتیبانی سپاه پاسداران و روسیه حرکت کردند به طرف شرق و به طرف جنوب شرق سوریه. این تحولات در زمانی که داره اتفاق میفته در سوریه که داعش داره به تدریج عقب نشینی میکنه. آمریکا نگران برای اینکه حرکت نیروهای اسد به طرف شرق به اتصال و ارتباط اینها با نیروهای شبه نظامی در اون سوی مرز یعنی در عراق میتونه کمک بکنه به برقراری پل زمینی که تهران رو به بغداد و دمشق و لبنان وصل میکنه و این میتونه ضمن برهم زدن برنامه و طرحهایی رو که آمریکا در سوریه داره باعث بشه که ایران موقعیت خودش رو در سوریه تثبیت بکنه و در دراز مدت منافع آمریکا رو در منطقه به خطر بندازه و همینطور منافع بی‌بی‌سی اسرائیل رو.
در کنار سخنان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، یک مقام ارشد ارتش آمریکا روز جمعه گذشته تلویحاً از حضور نیروهای بشار اسد در نبرد علیه گروه موسوم به داعش در شرق سوریه استقبال کرده بود. سرهنگ رایان دیلن، سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا، در جمع خبرنگاران سخنانی مشابه اظهارات روز چهارشنبه ژنرال مکمستر در مورد نابودی داعش به عنوان یک هدف اصلی مطرح کرده و گفته بود که اگر دیگران از جمله نیروهای دولتی سوریه یا متحدان آن خواستار نبرد با افراطیون هستند، ایالات متحده قطعا مشکلی با این موضوع ندارد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شیخ محمد آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته است کشورش برای مذاکره درباره موضوعات مشروع با کشورهای عربی برای پایان دادن به بحران منطقه آماده است، اما گفته است که پذیرش برخی از شرایط ارائه شده غیر ممکن زیرا به گفته او واقعیت ندارد. از جمله او گفته است که قطر نمیتواند رابطه با داعش، القاعده و حزب الله لبنان را قطع کنه چون چنین ارتباطاتی اصولا وجود نداره و همچنین گفته است که قطر نمیتواند هیچ یک از اعضای سپاه پاسداران ایران را از قطر اخراج کنه چون که هیچ عضوی از سپاه در قطر حضور نداره. فرهنگ قویمی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل جهان عرب در آلمان، ابتدا پرسیده است که این اظهارات وزیر خارجه قطر تا چه اندازه به واقعیت نزدیکه. حبیب حسینی فرد:
اینی که قطر رابطه محکم و رسمی با این گروه ها و دستجات نداره شاید واقعیت باشه، ولی در نظر بگیریم که قطر در سالهای گذشته با کارت های مختلفی بازی کرده و وارد مذاکرات و معادلات سیاسی متفاوتی شده، حتی این موقع با حزب الله رابطه خوبی داشته، با القاعده و نیروی داعش ارتباط رسمی نداشته، ولی اینی که به هر صورت عربستان میبینه در چارچوب تلویزیون الجزیره بعضن به اینها تریبون داده شده، یه برخی از شعبه های نزدیک به القاعده تو منطقه قطر بعضن ازشون پشتیبانی کرده، مثلا صحبت هایی که هست راجع به ارتباطات قطر حداقل در قبل با النصره، اینها مطرحه، ولی در همین حدش میشه گفت مسائل به عربستان هم برمیگرد. این عربستان هم از این نوع روابط بری نیست و اون هم با کارت‌های مختلف ظرف این سالها در منطقه بازی کرده. از این جهت به نظر میاد که تو این زمینه ها مشکل اصلی عربستان نیستش، مسئله اصلیش بیشتر مسئله رابطه قطر با ایران، رابطش با ترکیه است و شاید هم این مقدار مسئله الجزیره.
همونطور که میدونید این چهار کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، شروط 13 گانه ای رو برای از سرگیری روابط و پایان دادن به تحریم قطر مطرح کردند. پیشنهادهایی هم که مطرح کردن، قطر میگه آماده مذاکره است، اما عربستان این درخواست رو رد میکنه. چرا عربستان موافق نیست با مذاکرات؟
بزنید که عربستان از موضع بالا، یعنی با کارتهای بالا داره بازی میکنه که تا حد ممکن امتیاز بگیره و قطر رو به تمکین وابداره، چون به هر صورت این بحران با توجه به اینکه اونها شرط رو گذاشتن و این وضعیت رو در رابطه با قطر رو وجود آوردن، طبیعیه که باید بشینن سرش مذاکره کنن و سر این شرط و شروط ها به نتیجه برسن. و علاوه عربستان فکر میکنه که هنوز در دستگاه رهبری آمریکا، در اگر نه همه کل این رهبری آمریکا بلکه برخی از محافل و جناهاش پشت این اصلا اقدامات عربستان و امارات ایستادند و شاید از این عدم مذاکره حمایت بکنند، در حالی که خب میدونیم در آمریکا هم نظرات متفاوتی هست، یعنی آقای تیلرسون حتی عنوان کرده که این خواستها رو غیر منطقیه. از این جهت عربستان همچنان داره با زمان بازی میکنه و از موضع بالا حرکت میکنه، ولی نهایتاً باید دید که قطر تا چه حد کوتاه خواهد آمد، تا چه حد وارد مشخص کردن عقب نشینیش خواهد شد. تو همه این زمین ها با توجه به شرایطی هم که قطر داره، عربستان فکر میکنه که به لحاظ اقتصادی روز به روز میتونه وضعش بدتر بشه، علیرغم اینکه عنوان میکنه قطر که وضعش آنچنان هم بدتر نیست و میتونه دووم بیاره، ولی واقعیتش اینه که بیش از اونها زیر فشاره و به همین خاطر عربستان فکر میکنه که این فشارها جوابگو هم مثلا کارساز بشه.
آیه حسینی فرد، از جمله این 13 شروط یکی همطور که اشاره کردین تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر و همچنین کاهش رابطه با ایران. به نظر شما منظورشون چیه از این کاهش رابطه با ایران؟ تا چه اندازه میخوان قطر رابطه‌شو با ایران کم کنه؟
خب اون چیزی که در شرط و شروطاشون اومده اینه که باید تو همون چارچوبه‌ای که آمریکا مثلا تو اون ظرف تحریم ها با ایران اجازه داده که جهان کار بکنه، قطر هم تو همون ظرفیت کار بکنه. خب قطری ها کلن در کنار عمان و کویت اون نظر خیلی منفی عربستان و بحرین و امارات رو ندارن نسبت به ایران و حتی قرارداد امنیتی دارن در مورد تبادل مجرمین و این دست مسائل و به نوعی در زمینه پارس جنوبی با هم همکاری میکنن. به علاوه مشکلات عمده‌ای که بین عربستان و ایران هست، قطر لزوما تمام و کمال جانب عربستان رو نگرفته، بعضی موقع یک حمایت‌های ضمنی کرده ولی بعدن دوباره برگشته به همون مناسبات قبلیش با ایران. از این جهت به نظر میاد که میخوان بیش از پیش ایران رو تو چارچوب سیاست ایزوله سازی که عربستان پیش میبره، قطر هم به این راه کشیده بشه. ضمن اینه که ورای مسئله ایران اصولا عربستان فکر میکنه که قطر به عنوان یک کشور کوچولو بغل تو شبه جزیره داره فراتر از قد و قواره خودش مثلا در عرصه بین المللی در عرصه منطقه بازی میکنه و باید برگرده به همون وضعیت سابق، تابعی باشه از برادر بزرگ و به اصطلاح از این جاه طلبی ها و زیاد خواهی هایی که داره پیش برده ظرف این سال های مقدار عقب کشه.
نظرات حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدید. بعد از چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله نیمه شب رو با گزارش دیگه ای ادامه میدیم.
وقتی نگاه میکنیم به اعمال جمهوری اسلامی، دقیقا همون کارهایی که آمریکا کرده کپی داره میکنه، دخالت در کشورهای دیگران، کاری که همیشه جمهوری اسلامی آمریکا رو به اصطلاح به این کار محکوم کرده. من اینو میدونم که آمریکا کشور به اصطلاح قدرت اول جهانه و این قدرت رو داره که این کار رو بکنه، دخالت بکنه. خب با چی داریم؟ کشوری که روی آب، بزرگترین دشمن شوروی کنارمون هست، کشورهای دیگه در کنارمون، اینا تمام خطرات بزرگیه که ایران رو تهدید میکنه. اما متاسفانه سران جمهوری اسلامی فکر کنم به خواب غفلت فرو رفتن. امیدوارم این کشور رو به باد ندن، سر خودشون رو به باد میدن. امیدوارم این کشور رو به باد ندن.
پیامی رو برای آقای شمکانی میخوام بذارم در پاسخشون. آقای شمکانی، اولا آقای اوباما رفته، دوم اینکه بعد از اینکه اون 69 راکت رو زدن توی اون پایگاه سوریه، عکس العمل هم شما رو دیدیم هم روسیه رو دیدیم. بازی با آتش هم یادتون نره که نیروهای مسلح امریکا حقوق میگیرن که با آتش بازی بکنن و از مردمشون دفاع بکنن، برعکس شما. شما حقوق به نیروهای مسلحتون میدید که مردم رو سرکوب بکنن.
در اکثر کشورهایی که مطبوعات آزاد وجود نداره، یه عده از مسئولین یه صحبتهایی میکنن و چون یکه به قاضی میرن به اصطلاح و چون جوابی نمیشنون، فکر میکنن آنچه گفتن عین حقیقته و در واقع درسته، چون جوابی مخالفی نشنیدن، در حالی که اینطوری نیست. برای نمونه توصیه‌ای شد آقا یارانه نگیرید، دیدیم بیش از جمعیت ایران درخواست کردن روزای تعطیل مسافرت نرید، تو شهرتون بمونید. میبینیم جاده اینقدر شلوغه که کسی نمیتونه بره، حتی از شلوغی هشدار بدین. اینا بعضیاشون مثل این که متوهمن، اصلا حواسشون نیست که زمانه عوض شده، رو هم دوشکه نشستن، غذای آماده میخورن و یه دم دوره برشون خمراست میشن، بله قربان، همه برشون مشتبه شده، فکر میکنن که خیلی مغز نورانی به صلاح درجه یکی دارن و هرچی هم میگن باید با زر نوشته بشه، در حالی که با زر چوبه هم کسی حاضر نیست اون حرفا بنویسه.
حالا فصل تابستون با مردم میخوان برن تو آب یکم شنا کنن. خب این قوانینه چی میذارین؟ کسی نمیتونه نمیدونم جدسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق دارن بریزن. خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم اینا هر چی دلشون خواست میگن.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران بیکاری رو بزرگترین چالش در کشور خونده و از بالا بودن بیکاری در میان تحصیل کردگان خبر داده. او گفته است که اگر نرخ بیکاری در کشور 12%، نرخ بیکاری در میان تحصیل کردگان بالای 25% و این مسئله نیازمند تصمیماتی جدیده. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه فریدون خواند، اقتصاددان در فرانسه، را پرسیده است.
این 25%ی که برای نرخ بیکاری تحصیل کردگان آموزش عالی ذکر میشه در برگیرنده کسانی هست که در هفته قبل از آمارگیری اصولا یک ساعت هم کار نکردند و اصولا اسمشون در فهرست متقاضیان کار نیست. اگر ما بیایم بر این رقم 25% یا بالای 25% کسانی رو هم اضافه کنیم از بین فارغ التحصیلان آموزش عالی که اصولا به دلیل یأس از بازار کار خانه نشین شدند، یا اونهایی که به مقدار خیلی کمی کار میکنند در هفته و در واقع کار خورده میکنند نه کار دائمی، اینها رو اضافه بکنیم، به اضافه فارغ التحصیلانی که مجبور شدند در رشته‌های غیر از رشته تخصصی خودشون کار بکنند، مثلا شمار زیادی از فارغ التحصیلان به دلیل پیدا نکردن کار راننده تاکسی شدند، یا اینکه دلال بازار مسکن شدند و غیره، و اینها رو اگر ما اضافه بکنیم درصد تحصیل کردگانی که بیکار هستند خیلی بیشتر از این 25%ه که از طرف آقای جهانگیری اعلام شده. و این موضوع رو باید در نظر گرفت که این مسئله، یعنی انبوه فارغ التحصیلان بیکار در حال حاضر، یکی از بزرگترین تراژدی های نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی برای تمام خانواده هایی که با صرف مخارج زیاد برای فرزندانشون اونها رو تربیت کردند و در حال حاضر اونها کاری رو پیدا نمی کنند در رشته تخصصی خودشون.
خب آقای خاوند، چرا بازار کار ایران اصولا این چنین عمل میکنه؟ چرا تحصیل کردگان کار پیدا نمی کنن؟
این وضعیت دلایل زیادی داره. اول اینکه دستگاه‌های اداری کشور که در گذشته مهمترین محل استخدام فارغ التحصیلان آموزش عالی بودند، یعنی دولت، این دستگاه‌های دولتی دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدامای تازه باقی نمیمونه و بودجه‌ای هم دولت نداره برای استخدام شمار زیادی از این تحصیل کرده ها. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی، حالا چه بخش خصوصی داخلی باشه چه سرمایه گذاران خارجی، بتوانند به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو استخدام بکنند. یک مشکل بزرگ دیگر هم که اصولا ارتباطی بین کار دانشگاه ها و نیازهای بازار کار وجود نداره. دانشگاه ها عمدتا در رشته های علوم انسان و اجتماعی دانشجو میپذیرند. آموزش اینها از سطح تئوری نظری فراتر نمیره. در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که در تمام کشورهای دنیا میگویند به جوانها تحصیل کنید برای اینکه زودتر کار گیر بیارید. در ایران هرچه سطح دیپلم افراد پایینتر باشه امکان کار پیدا کردن برای اونها بیشتر است.
آقای خواند، گفته میشه که برای حل مسئله بیکاری نیاز هست که رشد اقتصادی ایران به بیش از 7% برسه. دیدگاه شما در این باره چه هست و این رقم تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
ببینین، اصولا در ایران کارشناسا معتقدند که برای اینکه کشور بتواند معضل بیکاری رو حل بکنه نیاز به رشدی هست در سطح تقریبا 7-8%، نه برای یک سال و دو سال، طی دراز مدت که بتواند واقعا این رقم بیکاری رو در دراز مدت جذب بکنه. منتها این کار بسیار دشواری، البته در سال 1395 اعلام شده که رشد اقتصادی حدود 12% بود بوده. منتها این یک رشد اقتصادی تقریبا میشه گفت موقتی بوده به دلیل برجام و افزایش صادرات نفتی ایران. رشد طبیعی اقتصادی ایران طی این چند سال منفی بوده یا پیرامون 2% و 3% جریان داشته و بعید به نظر میرسه که کشور در شرایط فعلی بتواند به این رشدی که لازم هست یعنی 7-8% دست پیدا بکنه. تنها راه ممکن فراهم آوردن زمینه‌های لازم هست برای رشد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از طرف بخش خصوصی ایرانی و خارجی همراه با راه انداختن دوره‌های آموزش سریع پس دانشگاهی برای اینکه شماری از فارغ التحصیلان بتونن خودشون به کسب و کار رو بیارند و نظام بانکی هم البته باید بتونه تسهیلات لازم رو در اختیار اونها قرار بده.
نظرات فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه رو میشنیدید. و هنوز مشخص نشده است که طرح موسوم به مقابله با اقدامات ماجراجویان آمریکا با قید چند فوریت به مجلس ارائه خواهد شد، اما اونطور که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگویند پیشنویس این طرح تدوین و آماده شده. طرحی که قراره در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی پاسخی باشه به مصوبه 2 هفته قبل مجلس سنای آمریکا. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
نام طرحی که سناتورهای آمریکا در آخرین روزهای خرداد ماه امسال با اکثریت قاطع تصویب کردند، مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نام داشت. 2 هفته پس از تصویب آن طرح که در انتظار بررسی و تصمیم گیری مجلس نمایندگان آمریکاست، مجلس شورای اسلامی ایران آماده می شود تا طرحی را در دستور کار خود قرار دهد که نامش مقابله با اقدامات ماجراجویان و تروریستی آمریکا در منطقه است. آنگونه که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، این طرح پاسخ و اقدامی است در واکنش به مصوبه سنای آمریکا. طرح سنای آمریکا تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. تحریم‌های با موضوع نقض حقوق بشر نیز بخش‌های دیگری از طرح مصوبه سنای آمریکاست. تصویب آن طرح واکنش‌های بسیاری را در ایران برانگیخت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم سنای آمریکا را نشانه ای از بی‌اعتباری این کشور خواند.
از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی رهبر ایران و از اعضای هیئت نظارت بر برجام نیز با تاکید بر اینکه مصوبه سنای آمریکا برخلاف روح و جسم برجام است، وعده داد که این هیئت پاسخی مناسب برای این طرح خواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی ایران در آلمان نیز بر این باور است که مصوبه سنای آمریکا میتواند برخلاف روح برجام تلقی شود.
بر مبنای ماده 26 برجام دولت آمریکا متعهد شده اولا از اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای و دوما از بازگرداندن تحریم‌های لغو شده خودداری کنه. از این زاویه تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولا هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمیگردانه و دوم که تحریم‌ها اساساً هسته‌ای نیست، موشکی، تروریست و حقوق بشر هست. اما این سکه یه روی دیگر هم داره. پاراگراف 8 مقدمه و بعد هم ماده 28 برجام طرفین رو ملزم میکنه از هر گونه اقدام مغایر با نفس، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی تاکید میکنه مقامات ارشد کشورها حق ندارند در سخنرانی‌های عمومی علیه برجام لفاظی کنند. از این زاویه اگر نگاه کنید، چه حرف‌های رکس تیلرسون وزیر خارجه، چه موضع‌گیری‌های آقای ترامپ، چه این مصوبه سنای آمریکا نقض روح برجام هست، همچنان که سخنرانی‌های یک سال اخیر آقای خامنه‌ای ماده 28 رو نقض می‌کنه. بنابراین مسئله این هستش که این مصوبه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه. نوع نگاه شما، نوع تصمیم شما برای آینده سیاسی کشور و آرمان‌های سیاسی شماست که تکلیف شما رو مشخص می‌کنه و بر این مبنا میتونید موضع‌گیری کنید.
با اینکه گفته میشد وزارت خارجه ایران متولی تهیه لایحه‌ای برای مقابله با تصمیم سنای آمریکا شده، اما کمیسیون امنیت ملی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار تدوین طرحی با هدف مقابله با مصوبه سنای آمریکا را انجام داده است. بر اساس آنچه کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته، طرح مذکور 20 ماده و 10 بخش خواهد داشت که اهدافی چون حمایت از نیروهای مسلح ایران، مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین حمایت از اتباع ایران را دنبال می‌کند. کاظم جلالی در بیان جزئیات بیشتر این طرح 20 ماده‌ای به تلویزیون ایران چنین گفته است.
در بخش هفتم حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست. ما خواستیم که 1,000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تخصیص پیدا بکنه و 1,000 میلیارد تومان هم برای مبارزه با تروریسم در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار بگیره و وزارت دفاع هم در این بخش موظف شده که ظرف حداکثر 1 ماه طرح عملیاتی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور رو در حوزه موشکی تهیه بکنه، به شورای عالی امنیت ملی ارائه بکنه. در بخش هشتم مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکاست که در این بخش هم ما مفصلا تکالیفی رو برای برخی از وزارتخونه‌های خودمون مشخص کردیم.
گفته شده این طرح هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود تا مراحل قانونی برای در دستور کار قرار گرفتن و تصویب را از سر بگذراند. جزئیاتی از این طرح منتشر نشده تا محل تأمین منابع این 2000 میلیارد تومان و همچنین تمهیدات وزارت دفاع برای محقق شدن اهداف طراحان این طرح را تشخیص داد. بخش نمایان بودجه تخصیص یافته به امور دفاعی و امنیتی در بودجه سال 96 ایران بیش از 51 هزار میلیارد تومان است و این 2000 میلیارد تومان معادل 4% این بودجه خواهد بود. جزئیات بودجه دفاعی و امنیتی ایران روشن نیست تا در صورت تصویب نهایی این طرح بتوان اثرگذاری تخصیص این 2000 میلیارد تومان را بر برنامه موشکی ایران یا بودجه اختصاصی یافته به سپاه قدس، بخش برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخمین زد. بالا گرفتن مناقشات بین تهران و واشنگتن پس از تشکیل دولت جدید آمریکا این نگرانی را به وجود آورده که برجام و توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 تحت تأثیر این مناقشات قرار گیرد.
گزارش بود از آرش حسنیا و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در کره جنوبی روز پنجشنبه یک مدال برنز دیگر برای ایران قطعی شد و یک نماینده ایران از دور مسابقات حذف شد. هاشم حسینی در وزن 63 کیلوگرم پس از 4 پیروزی به نیمه نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد. حسینی اگر در نیمه نهایی حریف جمهوری آذربایجان را ببرد، فینالیست خواهد شد تا به مدال طلا یا نقره دست یابد. اما در بخش زنان، طیبه پارسا تکواندوکای وزن 57 کیلوگرم که 3 پیروزی کسب کرده بود در پیکار 4 در مقابل حریف سوئدی بازنده اعلام شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. از تیم 14 نفره ایران تاکنون در مسابقات جهانی تکواندو 3 نفر مدالشان قطعی شده و 9 نفر حذف شده‌اند. 2 نفر هم امروز روی شیابچانگ می‌روند. در بخش زنان در وزن 62 کیلوگرم کیمیا علیزاده دارنده مدال برنز بازی‌های المپیک ریو و در بخش مردان پوریا ارفانیان در وزن 80 کیلوگرم. تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات والیبال جوانان زیر 21 سال جهان که در جمهوری چک جریان دارد، پنجشنبه شب در برابر لهستان قرار گرفت و با نتیجه 2-3 بازی را واگذار کرد. به این ترتیب ایران در مرحله دوم مسابقات با 2 شکست مقابل کوبا و لهستان و 1 برد در برابر چین دیگر بختی برای قرار گرفتن در میان 3 تیم اول جهان نخواهد داشت. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا که در ویتنام در حال برگزاری است، تیم بانک سرمایه قهرمان باشگاه‌های ایران به نخستین پیروزی دست یافت و به جمع 8 تیم مرحله بعد راه یافت. پیروزی نماینده ایران در دور مقدماتی مقابل نماینده والیبال باشگاه‌های چین تایپه با نتیجه 3-0 به دست آمد. جمعاً 13 تیم در والیبال باشگاه‌های آسیا در ویتنام حضور دارند. در تهران مجتبی جباری بازیکن سرشناس بار دیگر به تیم فوتبال استقلال بازگشت تا در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران رهبری خط میانی این تیم را به عهده بگیرد. مجتبی جباری حدود 3 سال پیش پس از اختلاف با مدیرعامل باشگاه استقلال این تیم را ترک گفته و به قطر رفته بود. و در روسیه تیم ملی فوتبال شیلی قهرمان آمریکای جنوبی تیم فوتبال پرتغال قهرمان اروپا را در جام کنفدراسیون ها شکست داد و به فینال مسابقات راه یافت. به گزارش شبکه بین سپورتس دیدار 2 تیم که با قضاوت علیرضا فغانی داور ایرانی در شهر کازان روسیه برگزار شد پس از 120 دقیقه پیکار بدون گل 0-0 مساوی شد و کار به ضربات پنالتی کشید که شیلی به پیروزی رسیده و فینالیست شد. برای تعیین فینالیست دیگر جام کنفدراسیون ها، آلمان قهرمان جهان و مکزیک قهرمان آمریکای مرکزی شمالی در شهر سوچی به مسافه یکدیگر رفتند که نیمه اول این بازی را آلمان 2-0 به سود خود پایان داد
و این بازی با نتیجه 4-1 به سود آلمان پایان یافت. و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما اوقاتی خوش آرزو مندیم.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حفظ بکارت برای زنان یک ارزش است؟ هنجاری که دست نخوردگی، نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج و باکره بودن برای زنان را مهم تلقی می کند، آیا هنوز هم در جامعه ایران خریدار دارد؟ چنین ارزشی از کجا می آید و ریشه در چه مسائلی دارد؟ آسی امینی، فعال حقوق زنان، و سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. به شما سلام میکنم. دعوت میکنم بحث تابوی این هفته رو با ما دنبال کنید. خانم امینی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در اینکه بکارت همچنان به عنوان یک تابوی اجتماعی باقی مانده، گروهی تردید دارن و معتقد هستن که جنبه تابویی بکارت تا حدودی در جامعه ایران از بین رفته. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه الان دیگه به این صورت نیست که بکارت به عنوان یک تابو باشه، در واقع ما استنادمون به چه دایره جغرافیایی یا در چه حوزه‌ای از یک پدیده اجتماعی هست؟ چون به نظر من در واقع ما بیشتر داریم در مورد تجربه هامون صحبت میکنیم و این تجربه ها بیشتر به جغرافیای زندگی شهری برمیگرده، در حالی که حداقل در جغرافیای کشور ایران رو در نظر بگیریم، برخورد نسبت به این موضوع بسیار متفاوت و متنوع هست. بنابراین من خیلی هم نظر نیستم که امروز در کشور ما مسئله بکارت مسئله ای هست که مردم باهاش کنار اومدن یا دست کم به چشم تابو بهش نگاه نمی کنن. اما این که این تابو ریشه در چه مسائلی داره، اساساً بکارت مختص جامعه ما یعنی جامعه ایرانی نیست. یک در واقع پدیده اجتماعی هست که در طول تاریخ شکل گرفته و در بسیاری از جوامع رواج داشته در گذشته و امروز حتی در برخی از کشورها هنوز آثار این پدیده مشاهده میشه. میتونیم بگیم که این تابو رو بشه در واقع نمایه‌ای و یک نمودی از یک ارزش اجتماعی و یک هنجار اجتماعی دونست که نتیجه نگاه مردسالارانه به مالکیت بدن زن هست، به لذت بخشی و لذت آفرینی از بدن زن به عنوان حوزه مالکیت مردانه هست.
خب ببینیم نگاه خانم ناصرزاده به عنوان متخصص روان درمانی جنسی به مسئله بکارت چیست؟ یعنی جنبه اجتماعی و تابوی بکارت رو شما چطور میبینید خانم ناصرزاده؟
من دعوت میکنم خودمون و شنونده ها رو یه تفاوت قائل بشیم بین بکارت. بکارت یک مفهوم اجتماعیه یا الان دیگه امروزه حتی شده حقوقی و سیاسی، ولی پرده بکارت یه بحث فیزیولوژیکه، یعنی یه چیزی هستش که یه قسمتی از بدن ما داریم راجبش صحبت میکنیم. خیلی ها دیگه الان متوجه هستن که یک خانمی که مثلا الان دیگه 25 سالشه 30 سالشه اصلا ممکنه پرده بکارت به اون مفهوم فیزیولوژیک وجود نداشته باشه اصلا در بدنش، و این اصلا از اول مال بعضیا نبوده، مال بعضیا به مرور زمان با سن، با حرکات بدن، حتی مثلا دوچرخه سواری، اسب سواری، ژیمناستیک، باله، اینا تا یه سنی که میگذره اصلا ممکنه پرده بکارتی وجود نداشته باشه. بعد وقتی که به بحث بکارتش میرسیم، مثل اینکه توی یه پلی ما قرار گرفتیم، ما هنوز از این پل کامل رد نشدیم که بگیم که ما به اون سمت پل طور رسیدیم و بکارت برای هیچ کس به مفهوم دست نخورده بودن به قول من اونو داریم هنوز باهاش آزمون و خطا میکنیم. مثلا تو کشور اسکاندیناوی تنها جایی هستن در دنیا که شما به طور قطع میتونین بگین این دیگه تابویی وجود نداره، رابطه پیش از ازدواج اوکیه و به قول معروف افراد با این قضیه کنار اومدن، ولی هیچ جای دیگه دنیا به قطعیت میتونم بگم که این قضیه نمیتونین بگین فلان کشور با این قضیه به کل کنار اومده یا نه. یعنی وسط آمریکا که دیگه به کشوری معروفه که دیگه خیلی از قضایا اولین بار اینجا تجربه میکنن افراد، حتی اینجا ما همچین بحثی داریم.
به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله این که تنها در کشورهای اسکاندیناوی است که بکارت از شکل تابویی خودش خارج شده. اتفاقا خانم امینی مهمان دیگر برنامه ما در یکی از همین کشورها زندگی میکنن، میتونن در این باره صحبت بکنن. ولی پرسش من این هست که خب چرا داشتن یا نداشتن بکارت تا این حد موضوع قضاوت زن قرار گرفته؟ شما میدونید همزمان که عده‌ای از دست دادن بکارت رو برای زن ننگ میدونن قبل از ازدواج، عده‌ای هم نگاه داشتن بکارت رو تا یک سنی نشانی عقب‌ماندگی و امولی میدونن. یعنی این بدن و عواطف و غرایز زن هست که بالاخره این وسط همیشه و مدام داره قضاوت میشه. چرا خانم امینی؟
ببینید اساساً لذت جویی جنسی تا همین شاید بشه گفت نسل معاصر ما یک امر مردانه تلقی شده، یک امر نامتعادل از نظر جنسیتی. در یک طرف شما تشویق میشید و این رو باعث افتخار میدونید، باعث سربلندی شماست اگر از یک رابطه جنسی با قدرت بیرون بیاین، و از یک طرف شما سرخورده میشید، شما منزوی میشید اگر از دست دهنده یا بازنده این رابطه باشید. ببینید این رابطه برد و باخت دقیقا رابطه قدرت هست. این جاذبه جنسی در طول تاریخ این قدرت مردانه و فروکاهی زنانه رو شکل داده. بنابراین اگر امروز هم ما همچنان میراث‌خوار این فرهنگ یا این هنجارها هستیم، در واقع این هنجارهایی هست که از گذشته و از این نسل‌های پیشین به ما به ارث رسیده. شما در صحبتتون به کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردین. من در یک کشور دقیقاً اسکاندیناوی زندگی می‌کنم و وقتی که تاریخ ادبیات این کشور رو می‌خونم تعجب می‌کنم که چقدر جامعه برخورد شدید می‌کنه با افرادی که پیشگام تحولات اجتماعی و تغییرات نهضت‌های رهایی‌جویی برابری خواهانه چه در حوزه جنسیتی چه در حوزه‌های دیگه هستن، و می‌بینیم که در زمان خودشون اگرچه در دنیا پیشروان چقدر با مشکل و با همین تابوهایی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت می‌کنیم و بحث می‌کنیم روبرو بودن و دست و پنجه نرم کردن تا به امروزی رسیدن که ما گمان می‌کنیم که این کشورهای منزهی هستن که این جزء فرهنگشونه. نه، اینها برای تغییر این ارزش‌ها واقعا یک قرن جنگیدن و یک قرن مبارزه کردن. ما برگردیم به جامعه خودمون، برگردیم به روشنفکرانمون، به نویسندگانمون، چه درصدی از پیشگامان اجتماعی ما، رهبران اجتماعی ما در قلمرو تغییر خواهی در این حوزه ها قلم زدن یا تولید فکر کردن. البته ما در حوزه تابو وقتی حرف میزنیم طبیعتا اون بخش بیولوژیک یک مسئله مبرهن هست، ما در حوزه فرهنگ و اجتماعی بررسیش میکنیم، ولی با همین توضیحی هم که ایشون دادن اگر ارزش گذاری انجام میشه یک به دلیل اون میراث‌خواری هست که ما درش هیچ تغییری ایجاد نکردیم، یعنی ارزش‌های سنتی و عقب مانده رو همون گونه به نسل بعدی منتقل کردیم. دو، سکوت معنیدار پیشگامان اجتماعی ما هست که در یک حوزه‌های اجتماعی هرگز وارد نشدن.
بله خانم نسل‌زاده، اشاره کردم به تفاوت پرده بکارت از نظر فیزیولوژیک و آنچه که ما به عنوان مسئله مرتبط با هنجارها و تابوهای اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم. شاید همینجا از شما خانم نسل‌زاده بعد بپرسم که اساساً از دست دادن بکارت چه عواقب و عوارضی برای زنان به نظر شما داره؟
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر ایولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینید از الان اگه شما داخل ایرانو در نظر بگیریم، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه، یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده های هندی، از خانواده های کلیمی میان و درخواست میکنن که این فرد بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف به صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوریم. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشوری که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد، مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه. از نظر اجتماعی وقتی که پای قانون پیش میاد قضیه خیلی پیچیده‌تر میشه. بارها پیش اومده زوجا میاد، آقا شک کرده به اینی که خانمش قبلا رابطه جنسی داشته، به خاطر اینکه فرد مثلا یه مقدار نشون داده که علاقه داره به داشتن رابطه جنسی یا لذت برده از رابطه جنسیش. وقتی که توی یک گروهی که شما زندگی میکنید، وقتی که این اسم میپیچه که این دختر بیرون رفته با کسی رابطه داشته، دیگه اصلا یکی اینکه اون قضیه آنر خانوادگی یا اون غیرت، اون ممکنه به غلیان بیاد و اینی که خب تو ننگ خانواده هستی، رفتی با یکی رابطه داشتی، تو دیگه باکره نیستی. خب اینا هست، یعنی اینا یه سری چیزایی که تو فرهنگ ما هست و ما نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم.
بله، نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم. عوارضی که خانم ناصرزاده برای از دست دادن بکارت برشمردن رو شنیدید، از حالا مسائل روانی، حس گناه تا غلیان، غیرت احتمالاً اعضای مذکر خانواده و شک کردن مرد به زن بعد از ازدواج، معتقدن که زنی که میخواد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشه باید برای این عوارض آماده باشه. شما پاسختون چیست خانم امینی به این صحبت ها؟
ببینید، برای من موضع خانم ناصرزاده جالب بود. حالا من این زاویه نگاه رو میخوام یک کمی مثل یک فیلم برگردونم، برگردیم به سنین بلوغ یک دختر نوجوان که طبیعتش میطلبه که عاشق بشه. بخشی از پروسه عشق داشتن رابطه جنسی هست و اینکه هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی جامعه به او املا میکنن که تو حق نداری این رابطه عاشقانه رو منجر به یک رابطه جسمی بکنی. بنابراین او شاید سالها و سالها ناچار هست که پرهیز بکنه از رابطه‌ای که طبیعت او میطلبه، حتی روان او میطلبه. بنابراین تا سالها ما با کسانی روبرو هستیم، با یک جامعه زنانه‌ای روبرو هستیم که خودش رو و بدنش رو و تمایلاتش رو سانسور کرده. اون وقت آیا عوارض این سالها خودداری که ما اسمش رو ارزش‌های اخلاقی میذاریم یا به قول خانم ناصرزاده این بخشی از فرهنگ ما نامیده میشه، آیا اون عوارض دیگه ای نداره برای اون فرد و جامعه؟ اتفاقا این سوال هاست که سالها در واقع از جامعه حذف شده، این سوال هاست که پرسیده نشده. پس حق یک دختر نوجوان برای اینکه بتونه طبق طبیعتش، طبق خواسته های، نه هر خواسته ای، خواسته داشتن یک رابطه عاطفی و حتی غیر عاطفی، داشتن یک رفع یک نیاز جسمی و جنسی، اگر بخواد به این پاسخ بده، با هزاران هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نامیده میشه که ما به دلیل اینکه پذیرفتیمش و اون رو قابل تغییر نمیدونیم، با این سوال روبرو میشه که تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک همسر، تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک هنجار خانوادگی. بنابراین من فکر میکنم این دیدن یک طرف مشکل و نادیده گرفتن یک بخش دیگه از مسائلی هست که اونها هم میتونن همین سوالاتی رو که امروز خانم ناصرزاده بهش اشاره میکنن از جنبه دیگه‌ای برای فرد و جامعه ایجاد بکنه.
خانم ناصرزاده، خانم امینی به بخش دیگری از عوارض این کنترل روی بدن زن اشاره میکنند، یعنی حفظ بکارت و از دست ندادن اون. اون وقت از نگاه شما عوارضی نداره، به خصوص با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در ایران. اون وقت این پرسش مطرح میشه که چطور میشه از زنی که مثلا در دهه 30 زندگی خودش هست بخوایم که همچنان پرده بکارتش رو حفظ بکنه؟
من چیزی که میگم اینه، من با عنوان روانشناسی که با افرادی برخورد دارم که مشکلات هر دو طرفو دارن، کاملا من متوجه هستم این دو روی سکه رو. یکیش این افرادی که به شدت سرکوب کردن میل جنسیشون رو، با گناه و شرم آمیخته کردنش، بعد الان وارد یه رابطه شدن که تازه اون سیغه عقد هم خونده شده، همه اینا بازم نمیتونن رابطه داشته باشن به خاطر همون سرکوبایی که شده.
خب من متوجه نکته شما نمیشم، یعنی اگر زن پرده بکارتش رو حفظ میکرد، اون وقت این رابطه جنسی بعد از ازدواج به نظر شما میتونست مؤثرتر بهتر باشه، اینطور دارید میگید؟ یعنی
نه، ببینیم، من صحبتی که دارم اینه که ببینیم این ارزش وجود داره تو جامعه ما. جایی که ما داریم باهاش اینجا الان بحث میکنیم اینه که اون بحث بزرگتره که بله، با سوالهای آگاهانهی که مطرح میکنیم، با آموزش هایی که برای مردان میدیم، نه فقط برای خانم ها، برای مردان و زن ها میدیم، اینا میتونه یواش یواش در طول سالها اینا کار میبره، اینا کار مستمر میبره، بعضا خیلی چالش داره در سر راهش، و اینا تا اینا به یه جایی برسه که با قانون بتونه حمایت بشه، بتونه یواش یواش یه نرم جدیدی تو جامعه ایجاد بشه.
خب حالا این روش هاست که ازش صحبت میکنیم، اما اینکه شما از عواقب سکس برای زنان صحبت میکنید، این پرسش رو بر من به وجود میاره اساسا که چرا سکس اصلا عواقب داشته باشه برای زنان. خانم امینی شما میتونید پاسخ بدید به این پرسش؟
ما اینجا رو در مورد روش‌های برخورد اجتماعی صحبت نمی‌کنیم، ما داریم یک موضوع رو تحلیل می‌کنیم. مثلا بحث من اساساً خانواده نیست. وقتی که شما دارین صحبت می‌کنید که به زنی می‌خواید مشورت بدین، اون باید فکر بکنه که به نسل بعدیش چجوری باید این رو انتقال بده، این مسئله دوم منه. مسئله من خود اون زن هست. این زن قبل از اینکه بخواد به نسل بعدیش و دخترش انتقال تجربه بکنه، پاسخی باید به خودش بده. به نظر من کسی که نمیتونه این مرحله رو بگذرونه، حتما در انتقال اون به نسل بعدیش هم دچار مشکل میشه و یک پارادوکسی هست. اون چیزی رو که خودت انجام ندادی چطور میخوای به نسل بعدی به عنوان یک ارزش یا ضد ارزش هر دو منتقل بکنی؟ من یه پرسشی کردم از یه سری از نوجوانهایی که در کشور نروژ زندگی میکنن و سوال من از اونها بود که از چه سنی و به چه صورتی از طرف مدرسه آموزش های جنسی به شما داده شد، و خب پاسخ ها برای من جالب بود. از جمله این که شما از 12-13 سالگی، یعنی قبل از این که به طور عملی شاید درگیر خیلی از مسائل بشین، این آموزش ها و حتی پیش از اون آموزش های ابتدایی در مورد جسمیت شما و جنسیت شما بهتون داده میشه، اما در مورد رابطه جنسی از 12-13 سالگی شروع میشه و دخترها و پسرها رو جدا میکنن در کلاس. یعنی نوع آموزشی که به دخترها داده میشه و نوع آموزشی که به پسرها داده میشه با هم متفاوت هست. ازشون پرسیدم آیا توضیحاتی که به شما داده میشه حاوی ارزش‌های اخلاقی هست؟ یعنی به شما میگن چه کاری بد است یا چه کاری خوب است؟ گفتن نه، به هیچ عنوان. اونها میگن که شما چطور از بدنتون مراقبت بکنین، چطور یک رابطه جنسی میتونه به شما آسیب نرسونه، چطور یک رابطه جنسی میتونه سالم تعریف شه، چطور یک رابطه جنسی از نظر حقوقی معنا پیدا میکنه. ببینید، نوع مواجهه ما با این مسئله هست که عواقب یا عوارض اون رو به وجود میاره. بنابراین اگر ما قرار هست که الان بگیم چرا یک رابطه جنسی میتونه آسیب داشته باشه، برای اینکه ما هرگز از راه درست باهاش مواجه نشدیم. برای اینکه ما رابطه جنسی رو همیشه یک چیز نهی شده دیدیم که فقط یک نهاد مقدسی به نام خانواده بهش مشروعیت میده، و در خارج از این چارچوب مشروع شما این رو به عنوان یک نقصان، به عنوان یک ضربه اجتماعی، آسیب اجتماعی یا یک عارضه است، در حالی که من به نظر من این نگاه هست که باید شسته بشه.
خانم ناصرزاده، بازگشت به شما در این بحث میخوام این رو مطرح بکنم، به حال از جامعه پزشکی هم هستید، به نظر شما در تغییرات که داریم صحبت میکنیم، جامعه پزشکی چقدر نقش داره؟ اگر پزشکان قبول نکنن و نپذیرن که حریم خصوصی بیمارانشون رو به اشتراک بگذارن با دیگران، حالا از مقامات رسمی و پزشکی قانونی گرفته تا اعضای دیگر خانواده شخص، و پایبند باشن به این تعهدی که دارن، فکر نمیکنین به تغییر این وضعیت بتونن کمک بکنن؟ این اتفاق چرا تا به حالا نیفتاده؟
بله، ببینین در ایران اگر که فرد اون گواهی پرده بکارت رو نداشته باشه، بعدن به هر دلیل اون ازدواج به هم بخوره، توی دادگاه به مشکل برمیخورن. بنابراین اون پزشک دچار یه قضیه دوگانگی اخلاقی میشه.
خب این نگاه شما به نظر خودتون منجر به تثبیت شرایط نمیشه؟ یعنی هنجارها خب اینطور تعریف شده، ما باید بهش تم بدیم و ادامه بدیم؟
اتفاقا سوال بسیار خوبیه. در وهله اول من میخوام چیزی رو مشخص بکنم اینجا، که من در این برنامه از دیدگاه یک روانشناس و مشاور زوجها شرکت کردم. بنابراین این خودش به من یک تعصبی میده. درسته؟ من از اون دیدگاه میام. به خاطر همین من رابطه قبل ازدواج رو نه نفی میکنم نه تشویق میکنم. چیزی که من دوست دارم تشویق بکنم اینه که همه جوانب رو در نظر بگیریم.
بله بله، من نکته شما رو متوجه هستم خانم ناصرزاده، ولی سوال من این هست که روشی که دارین پیشنهاد میکنید آیا باعث نمیشه که تثبیت بشه این وضعیت؟
تثبیت میکنه، منتها ببینید یک نهضت بزرگتری لازمه. اگر تمام پزشکا زیر نظام پزشکی این تصمیمو بگیرن که ما هرگز دیگه اینو صادر نمیکنیم، اگر اینو صادر نکنن بنابراین این اونجا ختم میشه. ولی تا جایی که به اونجا برسیم که یه اونجا به قول معروف کارشکنی نکنن و اینو صادر بکنن، تا اون موقع راه زیادی وجود داره، برای اینکه هنوزم قانون این برگه رو لازم داره تو دادگاه.
خب خانم امینی، درباره جامعه پزشکی و مسئولیتی که در تغییر این شرایط ممکن داشته باشه ما نظر خانم ناصرزاده رو شنیدیم. درباره فعالان زن چطور و نقشی که اونها میتونن داشته باشن؟ فعالان حقوق بشر چقدر اصلا مسئله تابوی بکارت در دستور کار فعالان زنان و فعالان حقوق برابر بوده؟ اصلا چقدر به مسئله مثلا ادبیات یا واژه‌هایی که ما ممکن به کار ببریم و اینها حاوی کلیشه‌هایی از اهمیت بکارت برای زنان باشه توجه کردن؟
اتفاقا به نظر من این حساسیت در حوزه فعالان اجتماعی وجود داشته. من یادم در یک دوره‌ای که به هر حال شاید بشه گفت بهار جنبش زنان در ایران بوده، خیلی بحث سر این میشد که ما از کلمه بانو یا بانوان استفاده نکنیم به دلیل محتوایی که پشت این کلمه وجود داشت و یک نوع بار سیاسی اجتماعی خاص بهش میداد و میگفتیم ما زن هستیم. اینکه مثلا زن رو در واقع بانو یا دوشیزه یا چیزهای دیگه خلاصه نکنیم، در با زن رو به عنوان زن بپذیریم. اول باید بپذیریم آیا این فرایند، یعنی حضور اجتماعی فعالانی که بر ادبیات روزانه جامعه در حوزه‌های جنسیتی تأثیر بگذارند، یک فرایند دنباله‌دار در کشور ما و در جامعه ما بوده که ما انتظار داشته باشیم که این در واقع فرایند به اون در واقع انتظاراتی که ازش میره پاسخ گفته یا نه؟ در حوزه ادبیات هم همینطور. شما چطور میتونید در با ادبیاتی که همواره زیر ضرب سانسور بوده، کمترین نمایه‌های جنسی، کمترین نمایه‌های حتی مربوط به عشق، مربوط به معشوق، مربوط به هر چیز دیگه، شما لیلی و مجنونشون رو به مجوزش رو لغو میکنن، در چنین شرایطی شما چطور انتظار دارید که یک نویسنده بیاد با جسارت به یک تابوی اجتماعی بپردازه؟ واقعیت جامعه ما این هست که تابوهای سیاسی حتی اجازه نمیده که در واقع در حوزه‌های فرهنگی روابط غیر جنسی عاشقانه مطرح بشه. نمیتونه، ما عشق حوزه ممنوعه ماست، فراموش نکنیم ما برای عشق ممنوعه هزار جور مجازات عینی حقوقی داریم.
خب خانم ناصرزاده، به دقایق پایانی برنامه میرسیم و جمعبندی کوتاهی اگر از شما بشنویم ممنون میشم.
جامعه مردسالار هست، در اون هیچ سوالی نیست، ولی فرض رو در این گرفتیم که مردهای ما همون مردهای دو قرن پیش هست. مردهای ما عوض شدن، دلشون میخواد که قسمتی از این جنبش باشن. نگاه کنیم چجوری ساپورت میکنن خانوم ها رو، یعنی واقعا میدونین یه مقداری شاید من دیدم مثبت تره. من فکر میکنم مردها باید قسمت عظیم این جنبش باشن. الان ما یک فقدان بزرگی که تو کشورمون داریم قضیه سانسور اطلاعات درسته.
ما تا زمانی که حتی در زمین آکادمیکمون اون تابو وجود داره یا اون زبانی رو تولید نکردیم که حتی بتونیم واژه‌های جنسی رو فارسیش رو استفاده کنیم، انگار که مثلا رابطه جنسی یه چیزی که بقیه دارن خارج از ایران، بعد حالا ما داریم از اون یه چیزی یاد میگیریم میاریم تو ایران. به نظر من باید یک مقداری تو معناها تعامل بکنیم. خلاصه میدونین یعنی ما داریم پیشرفت میکنیم، یعنی این صحبتی که میکنیم من نمیخوام آخر سر شنونده این احساس رو پیدا کنن که چه جامعه معدومی ما داریم. با هر تحولی به هر حال دو قدم جلو یه قدم عقب. من میگم خانوم ها رو خط اول جنگ نذارین، خانوم ها رو تشویق نکنین که برین دنیا رو عوض کنین، در صورتی که مردها هنوز با همون طرز فکر وجود دارن. این حرف کلی منه.
و جنبندی شما هم خانم امینی؟
ما اساسا وقتی راجع به یک مسئله این چنینی، حتی راجع به حقوق زنان وقتی حرف میزنیم، مرزبندی نمی کنیم در جامعه بین زن و مرد و روبروی هم قرار نمیدیم این دو جنسیت را یا جنسیت‌های مختلف را، برای اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی که اصلا در حوزه برابری خواهی جنسیتی در ایران رخ داده واقعا فراجنسیتی بوده. ولی نکته ای رو که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در نبود یک نهاد یا نهادهای اجتماعی سیاسی که خودشون رو منطبق با نیازهای روز جامعه وفق بدن و هنجارهای جدید تولید بکنن، بخشی از این مسئولیت اجتماعی رو جنبش‌های اجتماعی به دوش کشیدن. فراموش نکنیم یک نهضتی که دو دهه به طور مستمر کار کرده ما رو امروز به اینجا نشونده که بیایم راجع به بکارت صحبت بکنیم. نمیتونیم این گذشته رو نادیده بگیریم، بنابراین ناچاریم، چاره دیگه ای نداریم که باز هم نهادهای اجتماعی جایگزین به آگاهی و آموزش در این حوزه ادامه بدن. ما واقعا نیازمند آموزشیم، ما نیازمند حرف زدنیم، ما داریم تولید گفتگو میکنیم، ما داریم تلنگر میزنیم که به یک حوزه هایی باید فکر کرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، آسیا امینی فعال حقوق زنان و سارا ناصر سرزاده مشاور خانواده و روان درمانگر جنسی.
به رادیو فردا گوش میکنید.